نیست. غیر از تدبیر تکوینی امر و نهی میکنه به انسان، چون برای انسان اختیار خواهد شد. این راه نمایی کردن انسان که چه کار باید بکنی چه کار نکنی و هرچی خدا دستور میگه باید اطاعت کرد، این اسمش ربوبیت تشریع. بعضی ها خالقیت خدا را قبول دارن، ربوبیت تکوینی خدا هم را قبول دارن، اما در ربوبیت تشریعی میلنگن. مثال واضحش شاید بار دیگه هم از من شنیده باشید، جناب ابلیس. ابلیس منکر خالقیت خدا نبود، وقتی خدا ازش پرسید که چرا سجده آدم نکردی، گفت خلقتنی من نار و خلقته من طین. هم خالقیت خدا رو نسبت به خودش قبول داشت، هم نسبت به حضرت آدم. هیچ خالق دیگه هم قبول نداشت. ربوبیت خدا هم رو انکار نمی کرد و این گفت رب بما اغویتنی الی ازینن الله، یا رب انظرنی الی یوم یبعثون. ربوبیت تکوینی خدا را انکار نمی کرد، می دونست کارها دست خدا، خدا می تونه بهش مهلت بده می تونه نده، این ربوبیت تکوینی است. ولی زاد گفت رب انظرنی الی یوم یبعثون، تا روز قیامت من را مهلت بده. پس ربوبیت خدا را قبول داشت، قیامت هم را قبول داشت. انظرنی الی یوم یبعثون، منکر قیامت هم نبود. پس چی موجب این شد که کان من الکافرین؟ گناه ابلیس از همه بزرگتر بالاتر شد. این همه کسانی اصلا منکر خدا هستن، اصل وجود خدا را قبول ندارن. خب اونا بدتر کارشون یا ابلیس؟ ابلیس چرا؟ هم اصل وجود خدا را قبول داره، هم خالقیتش را قبول داره، هم ربوبیتش را قبول داره، هم قیامت را قبول داره. اشکال کار ابلیس کجا بود؟ در انکار ربوبیت تشریعی. اینکه هر چی خدا میگه باید گفت چشم، اینو قبول داره. گفت انا خیرم من، شما میگی من سجده کنم با یه آدم، این کار درستی نیست، من بهترم. صغرا و کبرا تشکیل داد، استدلال کرد. البته کبراش مطبی هست، یعنی باید برای معبودی، برای مسجودی سجده کرد که او افضل باشی، او خیر باشی. من را نسبت به آدم من خیرم، نه او، من بهتر از او هستم، برای اینکه من از نار خلق شدم، او از خاک، و نار افضل از خاک است، پس من افضلم از آدم، پس نباید سجده کنم به آدم. اشکال کار این بود که خدا وقتی میفرماید سجده کن، او اینا قبول نداره، میگه دلیل بیارید اثبات کنید که من باید سجده کنم. من خدای تو هم، اختیار هستی تو دست منه. میگه خب باشه، ولی این کار تو درست نیست، این حکم تو قبول نداره. این منشأ این شد که ابلیس از همه مخلوقات پستر بشی، در اسفل سافلین بشی، امام اهل دوزخ بشی، همه دیگه به پیروی ابلیس میرن در جهنم. چرا؟ برای اینکه ربوبیت تشریعی خدا را قبول کرد. این مجموعه، این معجون توحید اسلام است، نه تنها توحید در خالقیت. یه عضوش که نباشه مثل که کلش نیست، مثل این معجون دارویی که اگه یه جزش نباشه ممکنه ضررش بیشتر باشه. این معجون اعتقاد به توحید در خالقیت، ربوبیت تکوینی و ربوبیت تشریعی، این معجون است که اگه بود مفید است، اگر یک جزش نبود مثل اینکه کلش نباشه. نمیگن حالا چون اصل خدا را قبول داری، چون ربوبیت تکوینیش را قبول داری، چون خالقیت را قبول داری، پس یه درجه از بهشت را بهت بدیم. نه، اگه همش را قبول نداشته باشی مثل این است که هیچ چیزش را قبول نداری. در دین هم همینطوری، ان الذین چه اون آیه شریفه یا یریدون ان یفرقوا بین الله و رسوله و یقولون نؤمن ببعض و نکفر ببعض اولئک هم الکافرون حقا، اونایی که از دین بعضیش رو قبول ندارن میگن نؤمن ببعض و نکفر ببعض، میفرمان اولئک هم الکافرون حقا، کافر حقیقی همین ها هستن، نه اینکه بگه حالا چون بعضیش رو قبول دارید پس یه خودش رو احترام میگید بهشون بکنند. حالا این مجموعه رو باید پذیرو، مؤمن کسیست که مجموعه دین را بپذیرد، کل ما انزل الله را انزل الله را یک جا بپذیره. اگه گفت یکش رو قبول ندارم مثل که کلش رو قبول ندارم، چه فرقی داره؟ اگه چون خدا گفته قبول داری اون یکش هم خدا گفتی، اگه چون دلت میخواد پس تو دل پرستی نه خدا پرست، اگه خدا پرستی چون خدا گفته باید بپذیری. خب وقتی 99 جزش خدا گفت پذیرفتی، جز 100 هم خدا میگه چرا نمیپذیری؟ پس معلوم میشه دلیل پذیرفتن اونا دیگهش هم این نبود که چون خدا گفته پذیرفتی، اون دلت میخواستی. این مجموعه اعتقاد به توحید وقت یک نتیجه داره، یک برایندی داره، اعتقاد به خالقیت و ربوبیت تکوینی و تشریعی، وقتی اینا این عناصر حاصل شد یه بار میده، یه میوه میده، و اینه که انسان انگیزه پرستش این خدای یگانه پیدا میکنه. وقتی معتقد شد همه هستی از اوست، کار عالم همه چیز به دست اوست، پس سراغ کی بری؟ وقتی نیازش از کی بخواد؟ وقتی فهمون دستورات او را باید اطاعت کرد، ربوبیت تشریعی دارید، پس چرا حکم خدا را قبول نکنه برسه با حکم دیگران؟ این نتیجهش میشه توحید در عبادت و الوهیت. الوهیت روحیت خدا، عبادت عبادت انسان. اله و معلوه، اله و عابد، عابد و معبود، اینا متضایفن. وقتی آدم معتقد شد که خالق اوست، ربوبیت تکوینی از اوست، ربوبیت تشریعی از اوست، همه چیز مال اوست، راهی نداره جز این که در مقابل او تسلیم باشید. پس در مقابل کی؟ وقتی هستی خودش مال خداست، با چه قدرتی در مقابل خدا بیسته بگه من نمی کنم، من کیه دیگه؟ تو همه چیز رو از اوست. وقتی همه امور عالم به دست خدا، پس در خانه این اون رفتن یعنی چی؟ مگه چه کاره هم اونا؟ مگه اونا چی دارن که خدا نداره؟ و مگر چیز غیر از اون چه خدا بهشون داده چی دارن؟ این حاصلش میشه اعتقاد به الوهیت الله، توحید در اله. شعار اسلام اینه، این هم جزء صدومی است، چون که صد آمد نبت هم نزد ماست، این شرط کافی برای توحیدی، اونا دیگه شرط لازم بود. اعتقاد به وجود خدا، به وحدانیت خالق، ربوبیت تکوینی، ربوبیت تشکیل، همه مراتب قبلیشی، هیچ کدوم از اینا هنوز توحید اسلام نشدی. بسیاری از طوایف مشرکین هستن که بعضی از اینا را قبول دارن، و بالاتر رأس المشرکین جناب ابلیس همه اینا را قبول داشت، فقط ربوبیت تشریعی را قبول. پس اون لا اله الا الله، اون شعار توحیدی که اسلام داره، یعنی هم اعتقاد به توحید در خالقیت، هم ربوبیت تکوینی، هم ربوبیت تشریعی، و نتیجتا توحید در عبادت. این لا اله الا الله همه اینها رو در بطن خودش داره. این که فرمودن کلمت الله حسنی، فقط همون لفظش نبود، باید باز بشه، در مجموع این اعتقادات در قلب انسان رسوخ داشته باشه، و میشه در حس خدا. کسی که همه عالم رو از خدا میداند، تدبیر عالم رو به دست او میدونه، رفت هواییش رو فقط به دست او میدونه، برای او هم برای کسی دیگه معبودی کسی که لایق پرستش بشه قائل نیست، این سر و کارش دائما با خداست، پس در حسن، در حسن خداست میکنه. علت اهتمام به مسئله توحید این است که سرتاپای وجود انسان را فرا میگیره، هم از لحاظ اعتقادات و اخلاق و احکام، به خاطر همون مقدماتی که عرض کردم برای ربوبیت تکوینی و تشریعی باید معتقد باشید. حالا اگه بعدها یه وقت فرصتی پیدا شد توضیح بیشتری میده. خب یه وقت این حقیقت را با کلمه لا اله الا الله بیان میکنید، مثل فصل‌های آخر اذان و اقامه، ولی در اول اذان اشهد و ان لا اله الا الله شهادت هست، در خود نماز هم غیر از در تسبیحات اربعه که لا اله الا الله آمده، در تشهد روی این کلمه تکیه شده که اشهد و ان لا اله الا الله. این نکته چیه؟ البته من ادعا نمی کنم که نکته همه اینا رو می فهمم، چیزی که حدس می زنم یا قابل این از آقل به صورت احتمال مطرح کرد، یک آدم وقتی در مقام عبادت برمیاد، فرض ما اینه که ما نماز بخونیم دیگه، در مقام عبادت برمیاد، اولش این است که اعتراف به وحدانیت خدا بکنه، اعتراف به توحید بکنه. این مترتب به یک بحث دیگری است که فقط باز اینجا اشاره عرض می کنم، با اونی که دانستن این که مثلا آفریننده عالم الله هست یه مطلب است، اما ایمان به این که او آفریننده هست مطلب دیگری است. ایمان یه عمل اختیاری است. بعد از دانستن آدم باید قلبش رو آماده کنه که به لوازم این ملتزم میشه، اینو بپذیرتش، این میشه ایمان. گاهی علم هست اما ایمان نیست. حضرت موسی به فرعون فرمود که لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض، تو دقیقا میدانی که این معجزاتی که به دست من انجام میگیره اینا کار خداست، اینا رو میدونی؟ لقد علمت با دو عدد تأکید. ولی فرعون میگفت چی؟ میگفت من غیر از خودم خدایی برای شما سراغ ندارم، نمیشناسم خدایی. حالا کدوم راست میگفته؟ قطعا حضرت موسی راست میفرمود، او پیغمبر بود، او خلاف نمیگه که، او میدونست فرعون، ولی با اینکه میدونست مشرک بود. پس علم تنها مشکل حل نمی کنی، مادم مؤمن نمی کنی، با این که می داند و دلش بپذیره، قبول کنه، ملتزم بشه به لوازمش. ولی خیلی سر آدم می دونه و بنا می داره که ندانسته بیانگارد، انگار نمی دونه. این شخصایی ندونه، این همون کفر است و این بدتری نوع کفر است، این کفر جهودی که دانسته آدم انکار کنه. این است که با وقتی در مقام عبادت برمیام، دانستن این که خدا خدای جزو نیست این کافی نیست، اولین قدم یک عمل اختیاری است باید انجام بدیم، اعتراف کنیم به این، شهادت بدیم به این. این اول قدم ایمانه. نکته این که شاید روی کلمه اشهد و تکیه شده هم در اذان و اقامه و هم در تشهد این باشه که این توحید ما یک عمل اختیاری باشه و خود این بشه یک عبادت. یه سوال جزئی دیگه هم مطرح میشه که اذان رو معمولا برای اعلام عمومی مردم اذان میگفتن، ما حتی اون وقتی که تنها در یک گوشه‌ای نماز میخونیم، سوره حمد رو که میخونیم، باید بگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، به صیغه جمع باید بخونیم. اهدنا الصراط المستقیم، باید برای همه دعا کنیم، اهدنا بگیم نه اهدنی. چطور در نماز باید بگیم اشهدو نگیم نشهدو؟ و نماز ماهیتاً یک یعنی اصلش برای این بوده که دست جمعی انجام بگیره. به شاهدش هم همین تعبیراتی است که در سوره حمد آمده دیگه. اما در اشهد و چه در اذان اقامه باید بگیم اشهد ان لا اله الا الله، چه در تشهد هم تو نماز بگیم اشهد ان لا اله الا الله و احد الملائکه. شاید نکتش بازن یقینا نمیگم، شاید نکتش اینه که مسئله اعتراف به وحدانیت یک امر شخصی است، یعنی هیچ که از طرف دیگری نمیتونه بگه من شهادت میدم، اونم شهادت میدهد، اون از دل دیگری چه خبر ده؟ اعتراف به وحدانیت خدا و همه اعتقادات اصولن اعتقادی امر شخصی است، هر کسی از طرف خودش میتونه شهادت بده، از طرف دیگران نمیتونه شهادت بده، چون از دل دیگری کسی اطلاع نداره تا شهادت بده. شهادت دادن یه عمل شخصی است و هر کسی از دل خودش آگاه هست میدونه که به چی معتقده که شهادت میده. شاید نکتهش اینه که ما هیچ جا نشهدو یادم نمیاد داشته باشیم، مثلا توی دعاها یا مناجات ها و اینا نعبدو نستعین و اینا زیاد داریم، اما نشهدو یادم نمیاد. و هر حال تو نماز که نداریم، تو نماز همش اشهدو. و این شاید نکتهش همین باشه که چون شهادت دادن است و شهادت دیگه هم نیست که آدم باید اعتقاد خودش رو بداند و علم حضوری به اصطلاح داشته باشه، اون فقط علم حضوری به اعتقاد خودش داره نه به دیگران. امیدواریم که خدای متعال به برکت خونهای شهدا و زحماتی که بندگان خالص خدا کشیدند خدا بر ما منت بگذاره و دلهای ما را برای شناختن حقیقت توحید و ایمان به توحید و عمل کردن به لوازمش موفق بداره انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.